فعضا فعلا، حالا این بقیهش هم بگم دیگه، باز دوباره مدعی نشید. فعضا فعلا اهداهما، اگر یکی از این دوتا طهارت ها رو انجام بده و شک کفی رفع الحدث، وضو بگیره یا غسل بکنه، بعد شک که در رفع حدث بکند، فل اصلو بقاءهو، اصل بقاء اون حدث، بقاء اون عرض به حضور شما. بله، حدث کلی است. و امکان این وصلیه است، و امکان الاصل عدم تحقق الجنابه، اگرچه اصل عدم تحقق جنابته، اون وقت اگر این شد، فیجوز لهو ما یحرم علی الجنوب، بر او اون چرا که بر جنوب حرامه جائز می شود، اگرچه اصل اینه. جنابت می فرمایید، چون اگر ما شک در جنابت بکنیم، اصل عدم جنابته. بله، مرتفع شد حالا. چی گفتم من؟ من یادم نیست اینو. نه 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 نه، این فای تفریع میشه. اگر اصل عدم تحقق جنابت باشه، اون وقت ببینید متفرعه بر این عدم جنابت اینه که ما یحرم علی الجنوب، بر این جائز میشه. من یادم نمیاد اینو، حتما مطمئن نیست. من یادم نمیاد. بله؟ نه، ربط هم ببینید بی ربط نیست. اجازه بدید. نه ببینید، من که واقعا یادم نمیاد اون روز چی گفتم، ولی معنا کاملا روشنه. حالا در متن بحث عرض به حضورش چرا؟ چه توضیحاتی میدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بله؟ خب بله، کی گذرون؟ شما گذروندید دیگه. مرحوم میرزای قمی، عرض کردیم که ایشون سخنی فرمودند که با توجه به اینکه ایشون جزء قائلین به حجیت استصحاب مطلقا هستند، اما سخنی فرمودند که لازمه این سخن این است که استصحاب فقط در شک که در رافع حجت باشه، و در کلی قسم ثانی محل بحث ما استصحاب جاری نباشه. کلامشون رو خوندیم، مرحوم شیخ اشکالاتی به کلام ایشون ایراد فرمودن. این تیکه رو چون قبلا هم گفتیم بخوانیم، بعد بریم سراغ استصحاب کلی قسم ثالث. اشکال اولی که مرحوم شیخ فرمودن این بود که لازمه این فرمایش شما، همینی که الان اشاره کردم، لازمه این فرمایش شما این است که استصحاب فقط در شک که در رافع حجت باشد، و در حالی که خود شما استصحاب را مطلقا حجت میدانید. اشکال دوم این که این سخن شما موجبون لعدم انضباط الاستصحاب، این موجب عدم انضباط استصحابه. ما نمیتونیم یه ضابطه ای برای استصحاب داشته باشیم. کدام سخنشون؟ همین که کلام رو بردن رو مسئله قابلیت امتداد برای استصحاب و این که باید در دو فرد قلیل و اقل و عرض به حضور شما استعدادن و اطول و استعدادن استصحاب منصرف به اقل و استعدادنه، چون کلام رو بردن رو مسئله میزان استعداد و قابلیت برای بقا. میگن اگر این چنین بکنیم، اینجا هیچ ضابطه‌ای برای استصحاب نخواهیم داشت. چرا؟ لعدم استقامت ارادت استعدادهی من حیث شخصه. برای این که ما اگر میزان به شخص اون مستصحب قرار بدیم، نه نوع، ملاک شخص مستصحب باشد، خب اشخاص به عدد به اسلام موضوعات مختلفن، ما نمیتوانیم میزان را برای استصحاب اشخاص قرار بدیم، چون اشخاص خیلی مختلفن. اگر بخوایم سراغ جنس بریم، لا ابعد الاجناس، اون هم استقامت ندارد. یعنی نمیتوانیم یک ضابطه معین و مشخصی را برای ابعد الاجناس مثل ممکن الغار، برای حیوان میزان برای بقا را شخص این حیوان قرار ندیم، نوعش هم قرار ندیم، جنس غریبش هم قرار ندیم. چی قرار بدیم؟ ابعد الاجناس. ابعد الاجناس برای حیوان چیه؟ ممکن الغار، این که اولا ممکنه، ثانیا یه موجود غار مستقر غیر غار نیست. خب اگه اون بخواد باشه، واقعا او رو میتونیم معیار برای استعداد بقاء این گنجشک یا این فیل قرار بدیم؟ ولا اقرب الاصناف، اقرب الاصناف، و همچنین اقرب الاصنافش هم نمیتونیم میزان قرار بدیم. اقرب الاصناف، نه اقرب الاجناس، صنف این، تازه نوعش هم نه، بگیم که میزان شخص نیست، چون نمیشه ضابطه مندش کرد. شخص این گنجش که تو این خانه رو ما چه میدونیم چقدر قابلیت بقا داره؟ شخص این فیل رو ما چه میدونیم مریضه مریض نیست؟ اون وقتی که اومده مشکل داشته نداشته؟ حواست هست شما اینه؟ بله؟ شخص این قابلیت بقایش معلوم نیست. ابعد الاجناس هم که به دست ما ضابطه نمیده تکلیف این گنجش که معلوم کنه چقدر استعداد بقا داره. نوعش هم در نظر نگیریم، نوع عصفور، چون عصفور یه نوع داره، این نوع خودش دارای اصنافیست، ده ها صنف گنجش ما داریم، نوعا همه گنجشکن اما صنف هاشون مختلفه. بگیم اقرب الاصناف به این حیوان، اقرب الاصناف به این گنجش، اقرب الاصناف به این عرض به حضور شما فیل، این رو ملاک قرار بدیم. ما این رو هم نمیدانیم، این هم قابل تعیین نیست. البته اینا حالا قابل تعیینه، بالاخره اقرب الاصناف خود، حالا اقرب الاصناف خود همین صنفش که قابل به اصطلاح تعیین هست. به هر حال ولا ضابط لتعیین المتوسط، ضابطه ای هم برای تعیین متوسط، بگیم همچین بینابین همه رو میگیریم، ببینیم عمر اینها، استعداد اینها برای بقا چقدر، متوسطش رو میگیریم، بعضی ها اینقدر بعضی ها اینقدر، متوسطش، اونا هیچ ضابطه ای براش نیست. بگیم آقا این بسته به ظن شخصی آدم ها فرق میکنه، هر کسی، شما اگر شخصا به این رسیدی که این گنجشکی من مثلا بود، این احتمالا اینقدر عمر میکنه یا این فیل اینقدر عمر میکنه، میگه ول احالت و علی الظن شخصی قد عرفت ما فی سابقا. اصلا ظن شخصی نمیتونه ملاک باشه. قبلا تو بحث عرض به حضور شما حجیت استصحاب گفتیم اصلا ملاک ظن نوعی و اگر هم تازه بخواد از باب ظن حجت باشه ظن نوعیه نه ظن شخصی. مع قد عرفت ما فیه سابقا، علاوه این که یه اشکال دیگه هم داره، در چه صورت میتونیم احاله به ظن شخصی بکنیم؟ در صورتی که ما استصحاب رو از باب ظن حجت بدانیم. این مع عطف به این قد عرفت ما فیه الاحالت و علی الظن شخصی، یه اشکالش همونیست که قبلا گفتیم. اشکال دومش اینه ان اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق لا يختص دلیله بالظن. اصلا ایشون استصحاب رو از باب ظن حجت نمیداند کما اعترف بهی سابقا، بلکه از نظر ایشون استصحاب از باب اخبار و روایات حجته. فلا بله چرا بله دیگه مستثنا دیگه حجیت استصحاب از باب افاده زن یا از باب افاده چرا زن شخصی به بقا دیگه. اصلا ملاک حجیت استصحاب هم زن به بقاه، یعنی زن به بقا مستثنا. ها فرق نمی کنه باشه، فرق نمی کنه، مسئله ظن به بقاه. حالا اون مشکل یا از حیث آمدن رافع یا از حیث مقتضی، اونش در ظن به بقا چیز نداره، فرق نمی کنه. فلا مانع من استصحاب وجود الحیوان فی الدار، مانعی از استصحاب وجود حیوان در دار. اذا ترتب اثر شرعی علی وجود مطلق الحیوان فیها، اگر یک اثر شرعی بر مطلق وجود مطلق حیوان در این دار باشه هیچ مانعی از استصحابش نیست. بنابراین استصحاب کلی حیوان در این فرد هیچ اشکالی نداره. ثم ان ما ذکره من ابتناء جواب الكتابی علی ما ذکره، مسئله چیزی که ایشون در جواب کتابی گفته و مبتنی کرده بر همین مطلب خودش چیزیست که حالا بعداً در تنبیه نهم خواهد آمد. سیجی ما فیه مفصلن انشاء الله تعالی و امت سالس. تا اینجا معلوم شد در کلی قسم ثانی استصحاب در خود کلی جاریست، در فرد جاری، در قسم اول هم در کلی و هم در فرد جاریست. امت سالس، اما استصحاب کلی قسم سالس اونجایی بود که ما یقین به وجود یک کلی در دار پیدا کردیم. این که این کلی در ضمن یک فردی تحقق پیدا کرده، پس یقین به وجود فردی در دار پیدا کردیم، فردی از کلی، به تبع او یقین به خود کلی پیدا کردیم. بعد یقین به ارتفاع اون فرد پیدا کردیم، این که اون فرد منتفی شد. لکن احتمال می دهیم که غیر از این فرد، فرد دیگری هم در این عرض به حضور شما دار وجود داشته باشه، که شک ما در بقای کلی ناشی از احتمال وجود فرد دیگری غیر از این فردی است که یقین به ارتفاعش پیدا کردیم. مثلا یقین داریم کلی حیوان در ضمن این عصفور در خانه تحقق پیدا کرد، بعد از یک سال و نیم یقین داریم عصفور عمرش تمام شد، اون فرد قطعا منتفی شده، مرتفع شده. پس اگر یقین داریم اون فرد مرتفع شده، باز دیگه چرا شک که در بقای کلی حیوان داریم؟ چرا باز احتمال کلی حیوان رو میدهیم؟ چون احتمال میدهیم مقارن با این فرد فرد دیگری هم در اون خانه وجود داشته، مقارن با او مثلا حیوان دیگری که عمرش بیشتره در خانه تحقق داشته. چون احتمال وجود فردی مقارن با او میدهیم، شک در بقای کلی پیدا. این یک قسم کلی قسم ثالث. یک قسم دیگری هم برای کلی قسم ثالث هست، یقین به وجود کلی در ضمن فرد و یقین به ارتفاع و انتفاع اون فرد، لکن احتمال می دهیم اون فرد که منتفی شده مبدل به هر فرد دیگری شده باشه، خود اون فرد تبدیل به فرد دیگری شده باشه. پس اینجا باز شک در بقای کلی داریم. چرا؟ صحب کنید، حالا مثال هم میزنیم. شک در بقای کلی داریم. شک ما در بقای کلی ناشیست از احتمال تبدل اون فرد یقینی الحدوث به فرد جدید و یقینی الارتفاع به فرد جدید. مثلا شما یقین دارید یه پارچه سیاهی جلوی پنجره یک سال پیش یه زیر آفتاب بوده، این پارچه سیاه بود، یه فردی از اسود. این البته یک قسمشه، حالا چون یه قسم دیگری رو هم برای کلی قسم ثالث مرحوم شیخ تو استثنایی که بعدن میارن ذکر میکنن، اگه اون رو هم بخوایم حساب کنیم کلن سه قسم میشه اینجا. این فرد یعنی پارچه سیاه برای شما یقین به وجود کلی اسود ایجاد میکنه. پس یقین به کلی اسود به اعتبار وجود اون فرد، فرد از سواد. سالها گذشته، شما دیگه این همه این پارچه جلوی آفتاب بوده، یقین میکنید که دیگه اون پارچه سیاه، اون سوادی و سیاهی از بین رفته. پس یقین به وجود کلی سواد در ضمن یه فردی، یقین به ارتفاع اون فرد سواد، احتمال سفید شدن اون پارچه رو میدهید، احتمال میدید سوادی تبدیل شده به سفیدی، احتمال میدید که یه مرتبه ضعیفتری از سواد تحقق پیدا کرد، احتمال میدید اون سیاه پررنگ مبدل شده به یک سیاه کمرنگ. پس اینجا یقین به وجود کلی سواد، یقین به وجود کلی سیاهی در ضمن این فرد، این پارچه سیاه. بعد از مدتها شک میکنید، یقین پیدا میکنید اون سیاهی از بین رفته، احتمال میدید مبدل شده باشد به سفیدی، یا احتمال میدید مبدل شده به یک مرتبه ضعیفتر از سفیدی، از سیاهی. سواد شدید تبدیل شده به سواد سواد. سواد چی از بین رفته؟ خیلی خوب، احتمال میدید تبدیل شده باشه به چی؟ خیلی خوب، پس کلی سواد هست، یه مرتبه ایست از سواد. البته عرض کردم این یک قسم از اون به اصطلاح اختلاف مراتب که در استثناء مرحوم شیخ اشاره کردن. اگر اون رو هم بخوایم حساب کنیم، عرض به حضور شما سه قسم میشه. حالا اون تبدیل از حیث مراتب بود، یعنی مرتبه شدید احتمال میدید تبدیل شده باشه به مرتبه ضعیف. تبدل کلی هم درش ممکنه. مثال اونم الان میزنم، مثلا یقین به کلی حیوان در ضمن از به حضور شما وجود یک فردی به عنوان حیوان در این خانه، مثل کرم ابریشم که فردی از حیوان دیگه، بله، و یقین دارید الان بعد از 3 ماه اون کرم ابریشم از بین رفته، احتمال میدید مبدل به پروانه شده باشه یا نشده باشه؟ احتمال میدید مبدل. این برای تقریب به ذهن ها، ولی این مثال ها ممکنه اشکال هم داشته باشه. احتمال تبدل او را به فرد دیگری از حیوان میدهید. این مثال مال تبدل، این که واقعا متبدل بشه. اون مثال سوم اختلاف مراتبه که حالا اونو تو استثناء عرض میکنیم. پس ببینید فعلا در اینجا مرحوم شیخ این رو فرمودن کلی قسم ثالث اونیست که ما شک در بقا، یقین به وجود کلی در ضمن فردی داریم، یقین به ارتفاع اون فرد داریم، احتمال وجود فرد دیگری را میدهیم. شک ما در بقاء کلی به خاطر این احتماله. حالا این فرد دیگر یا مقارنه با فرد اول موجود بوده، یا اساسا فرد اول مبدل شده به فرد دوم. پس ما شک در بقاء کلی داریم، استصحاب میتونیم بکنیم یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماید در مورد خود کلی استصحاب کلی دو وجه یا سه وجه، سه احتمال، سه نظر در خود کلی. یک احتمال این است که بگیم اینجا استصحاب کلی جاری است. چرا؟ چرا استصحاب کلی جاری است؟ برای اینکه ارکان استصحاب تامه، یقین سابق به وجود کلی، شک لاحق به وجود کلی. آیا من یقین به کلی حیوان دارم یا ندارم؟ بله. شک در بقای کلی حیوان به خاطر احتمال وجود فرد دیگری مقارنه با او دارم یا ندارم؟ پس یقین به کلی حیوان هست، شک در بقای کلی حیوان هم هست، پس استصحاب جاری میشه. این که احتمال این که اون فرد از بین رفته و احتمال داره فرد دیگری آمده، اون مانع استصحاب در خود فرده، اما کلی مشکلی برای اجرای استصحابش احتمال دوم این که بگوییم که نه، نه در کلی و نه در فرد استصحاب جاری نمیشه. اما این که در فرد جاری نمیشه روشنه. چرا در فرد جاری نمیشه؟ تو قسم اون احتمال اول هم همینه، در فرد برای اینکه فردی که یقینی الحدوث بود قطعا الان از بین رفته، پس نسبت به فرد اساسا ارکان استصحاب وجود نداره. اما نسبت به کلی چی؟ نسبت به کلی هم استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه کلی حقیقتی و وجودی و تحققی غیر از وجود فرد نداره. وجود کلی به وجود فرده. وجود کلی وقتی به وجود فرد شد، از بین رفتن کلی هم به از بین رفتن فرده. وقتی فرد مقتوع العدم شد، پس کلی هم مقتوع العدم. ممکنه بگید چه فرقیه بین اینجا و قسم دوم؟ چرا این حرف تو قسم دوم نزدید؟ در مورد قسم دوم ما در فرد دیگر از اول احتمالش را میدادیم، پس یقین به کلی به هر حال بود. هیچ زمانی نشد که ما یقین به کلی نداشته باشیم. یعنی کلی در قسم دوم در ضمن فرد محقق شده و یحتمل اون فرد فرد طویل بوده که الان هم باقیست. اینم احتمال دوم. احتمال سوم تفصیل بین القسمینه. بین القسمین یعنی چی؟
فرد و کاربر و دوتا جاکیم.
چی؟ ما که هنوز چیزی نگفتیم. میگی منظورش تفصیل بین القسمین، بین اون دو قسم استصحاب کلی که گفتیم. یعنی چی؟ یعنی استصحاب کلی در اونجایی که ما یقین به وجود کلی در ضمن فردی داریم و احتمال وجود فرد دیگری مقارنه با اون فرد میدهیم، اگر از این قبیل باشه استصحاب در کلی جاری است. اما اگر از قبیل قسم دوم باشه، قسم دوم یعنی چی؟ یعنی یقین به وجود کلی در ضمن فردی داریم و یقین داریم اون فرد از بین رفته، لکن احتمال تبدل اون فرد را به فرد دیگری میدهیم. قسم دوم. در اینجا استصحاب جاری نیست. حالا چرا؟ چراش را میخونیم. ببینید: و اما ثالث و هو ما اذا کان شک فی بقاء الکلی. دیگه اوناشو مفروض گرفته. یقین به وجود یک کلی داریم در ضمن فردی و یقین داریم اون فرد از بین رفته، اما در این حال شک که در بقای کلی میکنیم. چطوری؟ شک که در بقای کلی مستندن الاحتمال وجود فرد آخر، مستند به احتمال وجود یک فرد دیگری غیر الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه، ما احتمال وجود یک فرد دیگری غیر از این فردی که یقین داریم موجود شده و یقینم داریم از بین رفته، فهو علا قسمین، این خود این قسم ثالث بر سه قسمه، لأن الفرد الآخر، اون فرد دیگر که غیر از این فرده و ما احتمال وجودشو میدیم، دو صورت داره، اما ان یحتمل وجوده، یعنی وجود این فرد آخر، مع ذلک الفرد المعلوم حالو، یعنی همزمان با اون فردی که موجود بود و الان از بین رفته، همزمان با او این فرد هم موجود بوده، یعنی از اول احتمال این که اصلا دو تا فرد تو این خانه بوده هست، و اما ان یحتمل حدوثه بعده، یا احتمال داده می شود حدوث این فرد بعد الفرد المعلوم حالو، بعد از اون فردی که چطوری بعده، اما به تبدله الی، یا به تبدل این فرد معلوم حاله الیه، الالفرد الاخر، خود همون تبدیل شده به فرد دیگر، و اما به مجرد حدوثهی مقارنن لارتفاع ذالک الفرد، یا به مجرد حدوث این فرد آخر مقارن با ارتفاع اون فرد معلوم، این فرد دوم مقارن با از بین رفتن او، همون موقعی که زید از خانه رفت بیرون امرم آمد تو، همون موقعی که این مرد یه حیوان دیگه آمد تو، بله؟ پس دو قسمه که حالا قسم دومش یا به تبدل یا به مقارنه با او آمدن تو، که خیلی فرقی نمی کنه اینش، و فی جریان استصحاب کلی فی کلل قسمین، در جریان استصحاب کلی در هر دو قسم، نه. نه یعنی هر دو، اینجا دو قسم گفت دیگه، فهوه علا قسمین، یعنی هر دو قسم، این اما به تبدلهی الی و اما به مجرد حدوثهی رو دو قسم حساب نکرده ایشون، یه قسم حساب کرده، این یه قسم یعنی اونجایی که حدوث فرد دوم بعد از فرد اول باشه، این یه قسم، اونجایی که حدوث فرد دوم مقارن با فرد اول باشه، دو قسم میشه دیگه، یکی این که فرد دوم همزمان با فرد اول باشه احتمالشو میدیم، یکی این که احتمال میدیم فرد دوم بعد از فرد اول، حالا این بعدیتش یا به تبدل یا به مقارن با او از بین رفتن او وارد شدن، این یه نظر این است که بله جاری میشه، نظرن فی جریان، نظرن الا تیقنهی سابقا، یقین به وجود کلی در سابق داریم در ضمن اون فرد اول، و عدم العلم به ارتفاعه، و یقین به ارتفاع اون فرد، یقین به ارتفاع اون کلی هم نداریم، و این علم به ارتفاع بعض وجوداته، اگرچه یقین به ارتفاع بعضی از وجودات داریم، اون فرد اول رو یقین داریم از بین رفته، و شک فی حدوث ما ادا، و شک که در حدوث غیر از اون فرد داریم، یقین داریم اون فرد از بین رفته، نسبت به فرد دومم اصل حدوثش برای ما مشکوکه، اما این مانع نیست، این علم به ارتفاع بعض المصادیق و شک که در حدوث بقیه، این مانع نیست، لأن ذالکه، این علم به ارتفاع و شک فی حدوث فلان، مانع من اجراء الاستصحاب فی الافراد، این مانع از اجراء استصحاب در افراد، دون الکلی، کما تقدم نظیره فی القسم الثانی، این میگه آقا یقین به کلی بود، شک در بقای کلی هم هست، پس ارکانش هست، استثاب جاری میکنیم. او عدم جریانه فیه ما احتمال دوم. احتمال دوم میگیم آقا نه عرض به حضور شما در اون قسم و نه در این قسم، در هیچ کدام از این دو قسم استصحاب جاری بله نمیشه. ما در فرد که کلن در قسم ثالث کسی نمیگه استصحاب جاری میشه، بحث ما در استصحاب این خودشونم فی جریان استصحاب کلی در فرد که هیچ کس قائل نیست استصحاب جاری بشه در کلیه. طارتا بگیم در هر دو قسم، هر دو قسم گفتیم یعنی وجود فرد دوم مقارنه با فرد اول یا وجود فرد دوم بعد از فرد اول، در هر دو قسم استصحاب جاری بشه یا عدم جریانه فیه ما فی کل القسمین. فی کل القسمین در همون دو قسمی که بالا گفتیم در هیچ کدام جاری نمیشه. لأن بقاء الکلی فی الخارج، بقاء کلی در خارج عبارت عن استمرار وجوده الخارجی المتیقن سابقا. کلی وجودی منهاز از وجود فرد نداره، وجود مستقلی نداره، هرچه هست همون وجود خارجیه و مستاقیه، اونه در ضمن او محققه. و هو معلوم العدم، و هو یعنی اون وجود خارجی متیقن سابقا، اون چیه؟ معلوم العدمه. و وقتی معلوم العدم شد پس انگار کلی یقینی العدمه، وقتی یقینی العدم شد پس استصحاب دیگه جاری نمیشه. بله. و هاذا هو الفارق بین ما نحن فیه و القسم الثانی، این فرق بین ما نحن فیه قسم ثانی. میگیم آقا چطور این که شما این بیان شما میگید کلی در خارج عبارت از استمرار وجود خارجیه، اگه اینه پس چرا در قسم ثانی شما استصحاب کلی رو جاری کردی؟ حیث ان الباقی فی الان لاحق، باقی در آن لاحق در کلی قسم ثانی. این قسم ثانی رو با اون قسمه این اشتباه نگیرید، قسم ثانی کلی قسم ثانی، باقی در آن لاحق، باقی کدامه؟ اون فرد طویل، احتمال فرد طویل میدادیم دیگه. در آن الباقی فی الان لاحق یعنی فرد طویل در قسم، در کلی قسم ثانی بالاستصحاب، الباقی بالاستصحاب هو عین الوجود المتیقن سابقا. اگر شما کلی حیوان را به اعتبار فیل استصحاب میکنید، این عین همون وجودی است که در سابق بوده. چرا؟ چون اصلا احتمال این که اون فرد فیل بوده از اول میدید، این فیل که بعدن پیدا نشده که، احتمال وجود کلی در ضمن فیل رو از اول میدید، پس یقین به کلی اونجا هست، چه قصیر چه طویل یقین به کلی حیوان هست. الانم اگر در بقاء شک میکنید، چون احتمال میدید این کلی در ضمن فرد فیل بوده، اما ما نحنفی اینجور نیست، اینجا یقیناً اون فرد از بین رفته، شک در تحقق فرد دیگر دارید، این فرد دیگر هیچ سابقه ای نیست براش، هیچ پرونده ای از گذشته از اون زمانی که کلی درش محقق شده وجود نداره، لذا ارکان استصحاب نیست، پس استصحاب جاری نمیشه. تفصیل میمونه برای فردا که نظر مرحوم شیخ هم همین تفصیله.